شده دون دیکتاتوریونه هم تشریف آوردن.
روز 22 بهمن رو هیچ وقت یادم نمیرم. خودم بر تش دستور دادم که بکشه کنار، چون دیگه از دست اون شاه خسته شده بودم. دلم یکم تنوع میخواست، یه حکومتی که بیاد یه 4 تا درگیری ایجاد کنم، منطقه رو هم به هم بریزم. دیدیم این خمینیه خیلی انگیزه داره برای اینجور کارام. بهش گفتم برو محکم حرف بزن، من ازت حمایت میکنم. اگه حمایت نمی کردم که همه چیز بایکوت می شد. آره اینجوری بهتر شد. بعدشم که جنگ و گروگانگیری و کلی کارای هیجان انگیز دیگه هم خیلی خوش می گذشت اون موقع ها. باید به این خامنه یه بگم یکم هیجان حکومتشو زیاد کنه، چند وقتی یه نواخ شده. ای پسر، ای با تو هم خامنه یه رو واسم بگیر.
گزارش ویژه خبری.
آیت الله مقتدایی رئیس حوزه علمیه قم و نماینده اصفهان در مجلس خبرگان گفت که در انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری دست غیبی در کار بود، بعد هم که همه کفشون از این کشف ایشون بریده بود. در توضیح بیشتر گفتن که این انتخاب الهام پروردگار به خبرگان بود که چه کسی را انتخاب کنند. ایشون بعد در جواب سوال یکی از حضار که ازشون پرسیده بود که وظیفه مجلس خبرگان تو قانون اساسی چیه، فرموده بودند که
امروز بیش از 20 سال از انتخاب مقام معظم رهبری می‌گذرد که ایشان مثل رهبری امام با همان قاطعیت ایستاده‌اند.
بعد که یکی دیگه از حضار گفته بود که حاجی شما مثلا باید منتقد رهبر باشین، ازش بازخواست کنین، نه اینکه هی بیان ازش تعریف کنین. ایشون گفته بودن که
به حمد الله امام معظم رهبری نیز بعد از رسیدن به منصب ولایت با همان صلابت مردم و نظام را رهبری کردند.
و بعد حضار که از ایشون ناامید شده بودن شروع کردن به گریه کردن. ایشون برای اینکه حضار بیشتر گریه کنند و فیض مجلس بره بالا، فرمودند
در 33 سالی که عمر نظام می‌گذرد هیچ انحرافی در آن نبوده است و خط همان خط امام و خط جمهوری اسلامی و به تعبیر امام خط اسلام نام محمدی است.
گزارشگرها میگن که بعد از این حرف ایشون چند نفر در مجلس غش کردند و 3-4 نفر رو هم با برانکارد بردن بیرون. ایشون در حالی که تحت تأثیر نفوذ کلام خودشون قرار گرفته بودن ادامه دادن
اکنون اقتدار و عزت جمهوری اسلامی ایران در تمام دنیا و هیچ کس پوشیده نیست.
متاسفانه از تعداد کشته ها و زخمی های نهایی این مراسم اطلاعی در دست نیست. منتظر گزارش های بعدی ما باشید.
بدین وسیله به اطلاع میرساند که قطع دسترسی 30 میلیون کاربر ایرانی به سرویس های ایمیل به هیچ وجه به منظور جلوگیری از دعوت مردم به راهپیمایی 25 بهمن ماه نمی باشد و این دفعه کابل های اینترنت ایران در کف دریا توسط یک کوسه نابکار گاز گرفته شده است. روابط عمومی شرکت رفع و رجوعات مشکلات اینترنتی ایران.
بدین وسیله از نور چشم مقام معظم رهبری و اسطوره تمام نشدنی نظام حضرت آیت الله جنتی که با فروتنی و بزرگواری تمام فرمودند که رد صلاحیت شدگان انتخابات مجلس میتوانند اعتراض کنند، تشکر و قدردانی نموده از ایشان بابت مهربانی های تمام نشدنی ایشان کمال تشکر را دارا می باشیم. جمعی از کاندیداهای ضایع شده انتخابات مجلس شورای اسلامی.
خب بچه های انقلاب کسایی هستن که تو سال انقلاب یا چند سال اولیه بعد از انقلاب به دنیا آمدن، اونا تحت شدیدترین تبلیغات انقلابی بزرگ شدن و خیلی از اونا پدر مادرهای انقلابی هم داشتن، مثل همین دوستمون. اما کی میتونه بگه که الان که این بچه ها در حول و حوش چهارمین دهه زندگیشون هستن چه میکنن و چه نظری درباره این انقلاب دارن؟ مسلماً نسلی که وسط یه مشت آرمانگرایی به دنیا آمد، توی جنگ بزرگ شد و وقتی که به باروری رسید وارث مشکلات دوران بعد از جنگ شد، نباید خیلی دل خوشی از این انقلاب داشته باشه. هرچند نسل بچه های انقلاب نسل آب دیده و پختهی به نظر میاد، ولی بعضی از اونا معتقدن که گاهی انقدر پخته شدن که دیگه دارن به مرز سوختگی و جزغالگی میرسن. بله، بریم ببینیم که نظر شرمین خانوم درباره این انقلاب و این 22 بهمن چی؟
میگن ترک عادت موجب مرض است؟ واقعا هست. یکی از عادتهای بد من که هر بار میخوام ترکش کنم میگم از شنبه دیر رفتن سر کاره. دیشب وقتی داشتم ساعت رو کوک میکردم برای صبح، به خودم قول دادم که از همین شنبه دیگه زودتر برم سر کار. اصلا چطور نیم ساعت قبل از بقیه برم کارت بزنم؟ همین کارم کردم. صبح با عجله یه قاضی نون پنیر برای خودم گرفتم و یک ساعت زودتر از روزای دیگه راهی شرکت شدم. همین یک ساعت زودتر از خونه بیرون رفتن انقدر خوب بود. خیابونا خلوت، نه ترافیکی، نه بوق ماشینی. فقط نمیفهمیدم چرا یه سری مسیرها رو بسته بودن. تنها شکی که کردم این بود که نکنه امروز جمعه است، ولی نبود و من خوشحال و خندان یک ساعت قبل از همه رسیدم سر کار. هنوز حتی کسی نیومده بود در دفتر رو باز کنه. مطمئن بودم رئیس برسه منو ببینه، اینقدر به موقع اومدم یه تشویقی برام مینویسه، ولی ننوشت. تا 4 ساعت بعدش هم که اونجا نشستم هیچ کس نیومد و من بعد از تماس با خانم منشی نه تنها فهمیدم 22 بهمنه، بلکه به تجربه لمس کردم که ترک عادت موجب مرض است. امروز همون موقع که متوجه شدم 22 بهمنه، راه افتادم رفتم یه هدیه برا ننجون گرفتم. نه به خاطر انقلابی بودنش، به خاطر اینکه امروز تولدش بود. فقط امیدوارم در نظر داشته باشین که اون 22 بهمنی که ننجون به دنیا اومده هنوز هیچ اتفاق انقلابی تو مملکت نیفتاده بوده، ولی هر سال ننجون میره نمیدونم کجا یه ربع سکه جایزه میگیره به عنوان یک متولد روز پیروزی انقلاب، مصاحبه انجام میده. امسالم رفته بوده، وقتی مصاحبه تموم میشه منتظر بوده هدیهشو بگیره که بهش میگن امسال سکه گرون شده، بودجهشون نرسیده جایزه بخرن. ننجونم دوربین فیلمبردار رو از دستش میقاپه، میگه جلدی مصاحبه منو پاک کن ببینم، من به این جنبش خیانت نمیکنم، اونم حالا که 3 روز مونده به 1 ساله شدن حصر خانگی سرانش. اینا رو همین 1 ساعت پیش داشت برام تعریف میکرد. پرسیدم بالاخره چی شد ننجون، مصاحبتون رو پاک کردن؟ گفت نه، هرچی تهدیدشون کردم، التماسشون کردم، گفتم میرم افشاگری میکنم که این مصاحبه رو در چه شرایطی از من گرفتین، فایده نکرد. گفتن شرایط بدتر از اینم افشا شده، ککمونم نگزیده. گفتم پس به قول خودتون از اینجا مونده از اونجا رونده شدین؟ گفت نه اینجوریام نیست، این مچبند سبز پهنه رو میبینی؟ به جفت مچام بستم؟ تازه چند جام وسط مصاحبه وی نشون دوربینشون دادم.
بریم سراغ یک جنبش دیگه، انقلاب 1357. We'll be right back.
درباره انقلاب سال 1357 دیروزم مفصل حرف زدیم، فقط امروز می‌خوایم یکی دو تا نکته رو بگیم و اون این که این انقلاب هم انقلاب مردمی بود که بعدش روز به روز تعدادی از مردم فهمیدن که رهبران اون انقلاب دارن لحظه به لحظه از شعارای اولیه خودشون دورتر میشن و روز به روز هم شکاف بین مردم و حکومت بزرگتر و بزرگتر شده. کاش جمهوری اسلامی این شجاعت رو داشت که توی فضای سالم اون رفراندوم چه می‌دونم نظرخواهی از مردم درباره اعتقادشون به این حکومت رو برگزار می‌کرد، یعنی جوری که هر کسی بدون ترس بتونه بیاد رأی جمهوری اسلامی آری یا نشو دوباره بندازه تو اون صندوقه و اون صندوق هم البته دست آدمای اهلش باشه. میدونم البته الان داریم میگیم بابا شما هم الان دلتون خوشه ها، اما در هر صورت جوونیم، آرزو بر جوانان هم عیب نیست. فقط اینم بگیم که این انقلاب هم هرچند که الان موضوع دلخواهی برای خیلیا نیست، ولی یه اقدام خیلی 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 سریع و وسیع و بزرگ از جانب مردم ایران بود در جهت رسیدن به دموکراسی. اما مثل خیلی از انقلابای دیگه دنیا منحرف شد، تو تاریخ ایران میشه از این انقلاب به عنوان آینه عبرت یاد کرد، اشتباهات نسلی که منجر شد به مخلوط شدن دین و سیاست، که خود این البته بزرگترین آفتیه که هم دین رو فاسد میکنه هم سیاست رو از اون چیزی که هست متهوع‌تر و زشت‌تر نشون میده.
خبر گزامی رسمی رادیو پسفردا تقدیم
جلسه پرسش و پاسخی با دانشمند بزرگ غیر هسته‌ای و احتمالاً بسته‌ای نظامی، یعنی استاد رحیم پور ازغدی تشکیل شده. خدایش تو این جلسه یک دو تا سوال بامزه از ایشون شده، یه نموره ایشونو غافلگیر کردن. یکیشو گوش کنین، سوالم خود ایشون میخونن البته.
مگر نگفتند آسایش دو گیتی در این دو حرف است، با دوستان مروّت با دشمنان مدارا. پس چرا با آمریکا و انگلیس مدارا نمی‌کنه؟ بله این دشمن شخصی رو گفتن، یعنی با دشمن شخصی گفتن مدارا بکنید و اینا. مثلا حق شخصی شماست، یک کسی به شما یک صدمه زده، خب با دشمن شخصی خودت گفتن گذشت بکن، اما با دشمن اصول که نگفتن مدارا بکن. مدارا با دشمنان اصول میشه سازش، میشه تسلیم، اما مدارا با دشمن شخصی، یک کسی الان به شما یه اذیتی کرد، آزاری رسوند، بله گفتن مدارا بکن.
بله آخه این استاد رحیم پور، نه اینکه عادت دارن برن بالا بشینن یه طرفه هر چی دلشون میخواد بگن، کلا وقتی ازشون سوال میشه نموره همچین شل میزنه. یعنی حالا هم کلن شعر سعدی، یعنی هم آسایش دو گیتی رو بشه چیزای اضافه کردن، به طور غیر مستقیم اعلام کردن سعدی خودش عقلش نمیرسیده که بگه دشمن اصول رو باید تیکه تیکه کرد، ولی دشمن چه میدونم شخصی رو باید گذاشت رو سر حلوا حلوا کرد. خب خوش دیپ، اگه سعدی میخواست از این تبصره ها بذاره خودش خیلی بهتر بلد بود. نمیدونم شما هزار سال بعد بیای با لهجه شیرین مشهدی بری رو شعرش اسکی کنی که. حالا سوال دومو گوش کنین، از اولی با مزه تر و کل حضار هم به خنده میندازه.
آیا در صدر اسلام شورای نگهبان بوده است؟ آیا کلاس توجیهی برای آقایون بزنید؟ شورای نگهبان نبوده است، ولی اصل اون نکته که به شما گفتم، همین روایت هایی که خوندم بعضیاش، یعنی همین که کسانی رو بر رأس حقوق ملت که میگذارید باید مراقب باشید اینا اهل یه معرفت علم حداقلی، اخلاق حداقلی، تقوای حداقلی باید باشن. به این معنا بله، ولی شورای نگهبان بعید میدونم، نیدم من در روایات چیزی.
خداییش یعنی این خنده خود ایشون و حضار از همه چی گویاتره در این باره که اصولا این شورای نگهبان انگار توی ایران تأسیس شده برای کلا خنده. بعد بامزه تر جواب ایشون شورای نگهبان بررسی میکنه که اونایی که میان مسئول میشن دارای اخلاق حداقلی، علم حداقلی، تقوای حداقلی است. مثلا تو انتخابات ریاست جمهوری گذشته میرحسین موسوی و مهدی کروبی و موقعی که تایید شدن توی شورای نگهبان داره تقوا و اخلاق و اینا بودن، بعد یهو برق برگشت اونها هم توصیه‌های آقایون رو مبنی بر اینکه دهان مبارکتون رو ببندیم وگرنه میبندیمش قبول نکردن، یهو تقواشون آب شد. آقا جان تقوا و اخلاق ما این شکم آدم دراز نشست بره از بین بره بعد پرخوری کنه دوباره برگردن. به بارکی بگیم کار این شورا اینه که هر کی آقا خواست بیاد بالا، هر کی همیشون نخواست بیاد پایین، حلش کنیم بره دیگه. الان این مجلس میریاس راحت باشه دیگه، تو رو خدا بگو راحت. بله
حضرت آقا کلن دست به نصیحتشون میدونین دیگه، همطور که میدونین خوبه. شما به این حرفهای حضرت آقاشون گوش کنین لطفاً.
به روابط سالم و اخلاق حسنه در میان خودمون احتیاج داریم. باید با هم برادرانه رفتار کنیم، باید با هم با گذشت رفتار کنیم، باید نسبت به یکدیگر حلم داشته باشیم، باید با اغماز برخورد کنیم.
نه اشتباه نکنین، این حرفا رو جلو آینه نگفتن، در حالی گفتن این ورشون اوس محمود نشسته بود، اون ورشون هم لاریجانی. حالا نمیدونیم ایشون چیزی خورده بودن که نرفا رو میزدن، یا این مثلا نه از تای اعماقشون میومده نرفا، ولی دقیقا اتفاقی که الان داره تو مملکت و در برخورد حکومت با مردم میفته همینه دیگه. مثلا اینکه طرف یه خواننده جوون بوده تو شمال ایران، یه آهنگ خورده در حمایت از اعتراضات، حالا مدت‌ها زندانه، بعدم که میارنش زندان با پابند و دستبند میارنش، نتیجه همین گذشت و حلمیه که ایشون میگن دیگه. یا مثلا اینکه مهدی خزعلی به خاطر 4 تا مطلبی که تو وبلاگش نوشته به 24 سال تبعید و زندان محکوم شده، چندین بارم تو اعتصاب قضا رفته، به خاطر همینه دیگه. یا مثلا سال 67 زندانیان سیاسی که همه حکمشون هم کشیده بودن، تمام شد رفته بود به کارش، منتظر آزادیشون بودن، اینا اعدام کردن، به خاطر همین محبت و عشقیه که ایشون میگن. روابط سالم و اخلاق حسنه باعث همینا میشه. خب من برای همه شما آرزو میکنم که هیچ وقت مورد اغماز این عزیزان قرار نگیرید با این تفاصیل. بله بریم سراغ آرتا با آرتاشو.
هموطن سلام، آرتا یعنی همون کسی که متعلق به شماست و دیگر هیچ اومده تا به شما بگه که یکی از دوستاش براش از ایران یه گونی خاک ایرانی فرستاده که آرتا اگه صبح به صبح این خاک رو بو نکنه و توش نفس نکشه اصلا نمیتونه زندگی کنه. هموطن، آرتا همچین موجودیه، مخلص همه ایرونیای بیرونی و درونی هستیم. برو بریم.
خیلی وقته که دیگه دلت واسم تایی نمیشه، گل ابریشم من گل که دلش سعی نمیشه، خیلی وقته که یه بیغومی ندادی واسه من، آخ چقدر قشنگ از عشق تو دیوونشم، تو میای تموم میشه هرچی غمه، روز دیدار تو روز عشقمه، زندگی عشق همین دقایقه، زنده باد هر کی هنوز عاشقه، زنده باد هر کی هنوز عاشقه، زنده باد هر کی هنوز عاشقه.
اما بریم سراغ محصول جدیدی از آرتا دیشتیم دیریم کمپانی که هر هفته با محصولی جدید فقط برای خدمت به شما زنده است. ببینیم محصول جدید چیه؟
آیا دلتان برای یک اعتراض خیابانی جدید لک زده است؟ آیا دیگر دوست ندارید با دست خالی به درگیری ها بروید؟ آیا معتقدید مبارزه نیاز به وسایل و لوازم دارد؟ کارشناسان به این نیاز شما پاسخ گفتند. آرتا مولوتوف. آرتا مولوتوف وسیله‌ای با قابلیت‌های انفجاری، انبساطی، انقباضی و انتحاری. با آرتا مولوتوف دیگر کسی دشمن شما نیست. آرتا مولوتوف یک دوست مطمئن. آرتا مولوتوف. مولوتوف.
بله، به ما زنگ بزنین تا براتون آرتا مولوتوف رو بفرستیم در به منزل. تو رو خدا مواظب باشید دیگه، پشیمونی بار نیارید. به تلفن داریم. هموطن، هوای ایران رو از توی ریه هات بده بیرون تا ما با همه سلول هامون ایران و ایرانی رو حس کنیم.
من اتابک و سلطنه قهقهانی سوم هستم، شما کی باشی؟
من آرتا هستم قربونت برم. چیزه، حالا چرا اینجوری حرف میزنی؟ اسم واقعی چی عزیزم؟
پاک بر سرت با ها؟ فرمودیم اتابک و سلطنه قهقهانی سوم هستیم، این چه اسم سبک خونکیست که تو داری ای نادان؟
بله.
چرا کلمات را اینگونه میشکنی و تکلم میکنی؟ چه بر سر ادبیات پارسی آمده؟
فدا چم، الان همه اینجوری حرف میزنن عزیز جان، اتفاقا حرف زدن شما یه نمور خنده داره. شما از کجا زنگ میزنی استاد؟
اینجا که من هستم کسی را یارای دست رسی نیست. باری من از عالم برزخ هستم، مردی آواره در میان کوه ها و آسمان ها که به دنبال تاج و تخت گم شده خیش میگردم.
ببخشید، یعنی شما مرحوم شدین قبلا؟
بله، ارتحال کردیم، عروج ملکوتی فرمودیم.
ای جانم، من نمیدونم.